بانک ها تشکیل کردنی درست که دادن هر یک نمونه یا سرتیفیکات یا نمودن کدام یک دفترچه پسنداز که همی برادر تازه که در شهر مسکو زندگی میکند رقم پاسپورتش مثلا نام و نسبش دانش ثبت شوه و دولت هم میتونه با او یک اسناد یک چیزی در اون وقت دولت ما امکان از او را پیدا میکنه که همون مبلغ که امروز گرفت پس مبلغ به صاحب ملک با تشکری زیاد پس بگرد. پیشنهاد دیگری که من دارم راجع به همین چای کارای مملکت، من 100% باوری کامل دارم که مراجعت یک بار همچون یک هموطن، همچون یک وطندار، همچون رئیس جمهوری هم اگر امام ولی رحمان مراجعه کنید او برادر تازی را شما در راغون کمک هستند شخصایی که مبلغای کلان هم آمده همیشه کمک میکنند. و ببینیم امروز ما در شهر جمعی چقدر ماشین های خارجی داریم. آچرا ما 50,000 و 100,000 از اونم زیادتر ماشین میخریم، ماشین خارجی میخریم، امکان داریم. ولی آیا ما امکان نداریم که 10,000 است، 5,000 است، 4,000 است براغون کمک کنیم؟ امروز تاجرای ما یک نفر، دو نفر، صد نفر، هزارها نفر است، چی در داخل و چی در خارج کشور.
نظری فخرالدین نعمت تاجر دوشنبه شهر در باره احداث نیروگاهی راغان را شنیدید. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی میشنوید که به موضوع کمبود برق برای مردم در فصل گرما اختصاص دارد. مقامات تاجیکستان کمبود برق برای مردم در فصل گرما را با کمابی در رودخانه ها ربط میدهند. اما شادی شبدولاف نماینده مجلس عالی تاجیکستان این ادعاها را نمیپذیرد. به اعتقاد وی در استفاده از نیروی برق در تاجیکستان به نظمی وجود دارد و دلیل اصلی کمبود برق برای مردم در فصل گرما نیز نبودن رژیم واقعی استفاده از نیروی برق در تاجیکستان است. آقای شبدولف در این باره گفت:
حاضر در جمهوری باید رژیم درست استفاده برای برق باید ما تامین کنیم. همون کارخانه هایی که محصولاتشون اونقدر مفید نیست بلکه از لحاظ مالی ضرر آور هستند، خیلی کارخانه زیاد هستند. لیکن برق بسیار صرف میکنند. اونها را دیگر محدود کرده با مردم چی هست؟ چون مردم دیگر هیچ علاج دیگر ندارد و به طور سریع در جایی که امکانیت هست استفاده از نیروهای خرد برقی. این چنین امکانیت ها وجود دارد و هر یک کلخوزک هایی که سالهای 20-30 وجود داشت در تریتوری خود در حدود خود گیسچه ها یعنی نیروهای خرد کوچک بسیار داشتند. هنمونه را برقرار کردن در کار و مردم تیار است که یک قسم مبلغ خودش بتیا، یک قسم مبلغ با ایسوم بجید، یک قسم مبلغ حساب گرانتو باید صرف شود.
شادی شبدولف نماینده مجلس عالی تاجیکستان بود که درباره جلوگیری از کمبود برق صحبت میکرد. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این برنامه با اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
درود شنونده گرامی، باز هم در موج های رادیوی آزادی مجله برگی سبز است و من با رادیو صوفی هستم. تا این نیم ساعت شما را با مهمترین واقعات و اخبار زیست محیطی تاجیکستان و جهان آشنا خواهم کرد. در نشر مجله امروز نگاه داریم به مشکل مبارزه مقامات تاجیکستان در مقابل حمله ملخ ها و طور قاچاقی بریدن جنگلزارهای روسیه، مشکلات اکولوژی رودخانه خزر و احیای گرمخانه ها در رشت. حمله ملخ ها به کشتزار تاجیکستان فعلا به یک مشکل عمده کشاورزان تبدیل شده است و مقامات با علت کم توجهی در گذشته به این مشکل امروز در مبارزه با ملخ ناتوانی قائل شده است. تقریبا هر سال با فرارسی فصل گرما و سبزیش رستنی و علف ها، آیله بزرگ ملخ ها در کشتزار بخصوص جنوبی کشور به محو سراسری همه گونه رستنی سبزیده دست می زنند. دقیق تر غذای اصلی ملخ که علف و رستنی است، با علت زیاد تخمگذاری و افزایش آیله های این حشرات، حمله آنها نیز هر سال به کشتزار مردم بیشتر و شدیدتر می گردد. اگر در سالهای قبلی تنها در جنوب کشور با مواردهای حمله ملخ ها روبرو شدن ممکن بود، اما سال جاری تقریبا در همه مناطق کشور حمله ملخ ها به کشتزار به نظر می رسد. همکارم اسلام مومینزاد در یک گزارش مشکل حمله ملخ ها به کشتزار تاجیکستان را به تصویر کشیده می گوید مقامات هرچند کمک ها در مورد مبارزه با این حشرات را دریافت کرده اند، اما هنوز پیش راهی به اصطلاح ارتش ملخ ها را جدی نمی توانند بگیرند.
وزارت کشاورزی تاجیکستان در مبارزه با ملخ عاجز مانده است. این وزارت میگوید 31 کشتزارهای ملخ زده کشور را داروپاشی کرده در بقیه میدانها نتوانسته است ملخ ها را نابود کند. به اطلاع این وزارت تا کنون تنها در حدود 80 هزار هکتار کشتزارهای ملخ زده تاجیکستان زهرپاشی صورت گرفته است. این در حالی است که تهاجم ملخ ها در 224 هزار هکتار کشتزار کشور به مشاهده رسیده، احتمال تلف یافتن حاصل امسال کشاورزان تاجیک به نظر می رسد. قاسم قاسموف وزیر کشاورزی تاجیکستان می گوید نابود کردن ملخ ها امکان ناپذیر است.
باز یک چیز رو گفتنی هستم که این ملخ رو پور را نابود کرده نمی شود. این هم خیلی که می گویم می بخشون مخلوق خدا است و پاپولیاسش یک سال زیاد می شود، یک سال کم می شود. مقصد اساسی ما پیش روی ضرر آن رو به زراعت های کشاورزی رسانده می گرفتن.
کارشناسان می گویند علت نهایت زیاد پخش شدن ملخ ها سالهای اخیر مبارزه نکردن حکومت تاجیکستان بر ضد این حشرات زیان‌آور بوده است. بهردین سید مرادوف دانشمند ساحه کشاورزی میگوید محض با ملخ ها مبارزه نکردن حکومت تاجیکستان باعث به افزایش تخم ملخ ها شده، اخیرا تمام میدان های کشت این کشور را فرا گرفته است.
ملخ تا 4-5 سال اخیر زیاد شده رفت، در بعضی منطقه ها کورکا گذارونده نشد و ملخ تخم گذاشت، در جایی که تخم گذاشت باز سال زیاد شدن رفتن میگیرد و سببش همین از دیگر سبب ندارد.
نجم‌الدین مرادوف مسئول وزارت کشاورزی میگوید وضعی کشتزارهای تاجیکستان نگران کننده بوده، وزارت کشاورزی از تمام امکاناتش جهت نابودسازی ملخ ها استفاده میبرد. به قول آقای مرادوف فعلا وزارت کشاورزی برای نابود ساختن ملخ ها 3000 ساکن از جمله سربازان ارتش تاجیکستان را جلب و آنها را با بیش از 1000 دستگاه زهرپاشی، 50 تراکتور و بیش از 17000 تن زهر تأمین کرده است. و افزود
همه جدا وزیر تامین یوده اساسا خلقم فسک بعد چاستوی من مدافع همشام سرباز و همین تشکده که میوردم که ایسا نقطعا کور رفتیش هست کوری اومیش تگه ای رای به رفت اگه سن نقطعا وضعیت بده هست بوار که نمام جا یاد شدیم این ملخ بایی درجه علفوی پرتلخ خورموندگی هم خورا خوده ایسا هست بعد همجا گویی سگه دیدم گویی آس بایدیم خیلی مول گذاشت هست گو همجا دیدم همه را خوده ایسا هست یا جده یا گسپنده کادم پارتس همه را خوده ایسا همه اسم یک خوده هست بوار که نیم
آقای مرادوف میگوید برای مبارزه با ملخ‌ها وزارت کشاورزی از هواپیماها استفاده نمیبرد. وی میگوید وزارت کشاورزی برای استفاده دو هواپیمای پایگاه نظامی روسیه در دوشنبه به توافق رسید، ولی پایگاه نظامی 60 تن مواد سوخت طلب کرد و وزارت کشاورزی نتوانست این مقدار مواد سوخت را خریداری کند. آقای مرادوف میگوید اکنون این وزارت با ملخ بدون هواپیما یعنی به طور دستی مبارزه میبرد.
شامل توی که جسد نویست که اصلا این رئیس رویش کده مکتوب شده نویست است که ما در 60 تون اویاتون بزنین پر کنن و بعد ما رفته همون جوی که مزده این اول میبینه و ایلوش بوشن بعد ما مزنه افته.
این در حال است که کارشناسان میگویند بدون استفاده هواپیما نابودسازی ملخ‌ها از امکان بیرون است، زیرا برای براه دستی نابود کردن ملخ‌ها وقت زیاد لازم می شود و در صورتی به زودی نابود نکردن ملخ‌ها زراعت‌های امساله کشاورزان تاجیک کاملاً تلف می‌یابد. خلوت شاه محمود کارشناس مستقل می‌گوید
باید که زهرپاشی در تمام مرزهای کشاورزی کشور از طریق چرخبال و تیاره‌ها پیاده گردد. و امروز که هزار نفر در یک ستاد جمع آمدند می‌خواهند پیشگیری کنند از ورود ملخ بسا سنگین می‌نماید.
در همین حال وزارت کشاورزی تاجیکستان تا کنون جهت مبارزه با ملخ از یگان سازمان بین المللی کمک دریافت نکرده است. قبلا سازمان ملل متحد 500 هزار دلار آمریکایی وعده داده بود. کارشناسان میگویند اگر احوال مبارزه با ملخ‌ها همین باشد، در آینده نزدیک ملخ‌ها به حدود بیشتر کشورها حمله کرده خسارات هنگفت به اقتصاد تاجیکستان وارد میکنند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حمله به اصطلاح ارتش ملخ به کشور کشاورزان تاجیکستان و ناتوانی مقامات در مقابله با این ارتش.
از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید، از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید.
اگر امروز در تاجیکستان منزل بنا کردنی شود، حتما مشکل اصلی دسترسی مصالح چوب و تخته برای ساختمان باقی میماند. در گذشته تاجیکستان که به ذخایر فراوان جنگلزارهای بزرگ روسیه دسترسی تقریبا مستقیم داشت و به صفت کشوری که تعداد خیلی کمی جنگلزار دارد، مشکل دریافت محصولات چوب و تخته در ساختمان را احساس نمیکرد. هرچند فعلا نیز واردات چوب و تخته اصلا از روسیه است، اما با قیمت خیلی گران. و نیز مقامات زیست محیطی و نظارت جنگل های روسیه میگویند بر اضافه سوخت‌ها را رسما برای صنعت استفاده کردن، جنگلزارها را خطری به طور قاچاقی نیست کردن تهدید میکند و این باعث باز هم افزایش یافتن قیمت صادراتی محصولات چوب و تخته روسیه میشده است. اما کی و چگونه درختان جنگل های روسیه را قاچاقی نیست میکند؟ در رابطه توجه کنید به گزارش رسول شادان همکارم در مسکو.
جنگل های سیبیر شرقی تاجران و قاچاقبران را مثل آهنربا به خود می کشد. در حال حاضر جنگل های سیبیر روسیه از همه بیشتر تاجران چینایی را به خود جلب کرده است. تاجران چین برای پیشرفت اقتصاد خود با چوب و تخته زیاد نیاز دارند و یگانه کشوری که این امکان را به آنها می دهد روسیه است. روسیه کشور است که ذخایر عظیم چوب و تخته در اختیار دارد. اما به زمی آن که روسیه به چین رسما چوب و تخته می فروشد، بازار قاچاقبران نیز گرم است. در روسیه مسئله غیرقانونی بریدن جنگلزارها بسیار داغ است. این مشکل همیشه برای این کشور وجود داشت و در سالهای اخیر این مشکل باز هم شدیدتر شده است. به دلیل آن که اقتصاد چین با سرعت پیشرفت می کند و نیاز این کشور به چوب و تخته دو برابر افزایش یافته است. والری روشوبکین رئیس آژانس فدرالی جنگل روسیه گفت در سال گذشته بریدن غیرقانونی جنگل در این کشور از 15 تا 20 درصد رسیده است. آقای روشوبکین در این باره گفت مشکلات اصلی در این ساحت جنایتکاری نیست. این طور است که صناعت چوب و تخته روسیه تنها امکان استفاده 2% جنگل های خود را دارد و خلاص. به نظر من در این مسئله بیشتر وضع اقتصادی غالب می شود. هدف ما آن است که دوباره صناعت چوب و تخته روسیه را زنده کنیم. مشکلات دوم بریدن غیرقانونی جنگل ها و قاچاق آن است. بنا به آمارها از 10-15% چوب و تخته روسیه با طور قاچاق به دیگر کشورها می رود. اخیراً ولادیمیر پوتین سابق رئیس جمهور روسیه در موضوع قاچاق چوب و تخته از روسیه به دیگر کشورها گفت باید به این مسئله جدیتر اهمیت داده شود و گفت دولت باید بریدن جنگل و قاچاق آن را به دیگر کشورها زیر نظارت شدید و کنترل خود قرار بدهد. همچنین آقای پوتین قاچاق چوب و تخته از روسیه را با دزدی و غارتگری برابر کرد. دولت روسیه برای جلوگیری از بریدن جنگل ها و قاچاق آن گروه مخصوص پلیس تشکیل کرده است. اما کارشناسان و متخصصان این ساحه می گویند که این اقدام دولت کافی نیست که این مشکلات حل شود. با گفته کارشناسان در حال حاضر این ساحه چنان جنایی شده است که هر کس در آن وارد شدن نمی تواند. حتی نهادهای دولتی. اکولوگها از نابودشوی جنگلزارها در منطقه سیبری روسیه در تشویش هستند. سازمان غیردولتی حفظ محیط زیست موسوم به گرین پیس اخیراً اعلام کرد که این منطقه از نابودشوی جنگلها میتواند با مشکلات سنگین اکولوژی روبرو شود. در حال حاضر سازمانهای محیط زیست برنامههای گوناگون برای جلوگیری از بریدن غیرقانونی جنگلزارها را راه اندازی کردند. همچنین اکولوگها یک برنامه برای دوباره زنده کردن این منطقه ها پیشنهاد کردند و این پیشنهاد در حال حاضر تحت بررسی دولت قرار دارد. چوب و تخته روسیه نه تنها به چین صادر می شود بلکه تمام کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز از چوب و تخته روسیه نیاز دارند. تاجیکستان تمام چوب و تخته برای ساختمان و رشد اقتصاد خود از روسیه وارد میکند. در تاجیکستان جنگلزارها چندان زیاد نیست و دلیل آن که 93% تاجیکستان را کوه ها تشکیل میدهند و در اکثر کوه های تاجیکستان جنگلزار مشاهده نمی شود. دلیل دیگر کمشوی جنگلزارها در کوه های تاجیکستان نبودن سوزشواری مؤثر از قبیل گاز، برق، انگشت و غیره می باشد. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، مسکو.
قاچاق درختان جنگلزار روسیه از سوی قاچاقگران چینی و از روسیه می رویم به قزاقستان. مقامات حفظ محیط زیست قزاقستان از آن نگرانند که وضع اکولوژی در دریای خزر نگران کننده باقی می ماند. آنها بر اینند که صرف نظر از اعتراض محافظان زیست محیطی و مقامات کشور هنوز هم آلوده شوی آب این رودخانه از پرتاب‌های نفتی ادامه دارند و اگر چاه‌های نفتکشی افزایش یابند این رودخانه را خطر جدی اکولوژی تهدید می‌کند. در رابطه همکارم نصیب جان امانی در الماتا نگاهی کرده است به وضع این رودخانه.
میلز الیوسوزیف سروری اتحاد محیط زیستی بانون طبیعت میگوید که هرچند وقتی اخیر حکومت قزاقستان در مورد حفظ حالات اکولوژی دریای خزر چاره های شدید میبیند ولی همانا وضع در اینجا بهتر نمیگردد. برعکس امکانی باز هم بد شدن وضع در منطقه بیشتر میگردد. زیرا در آینده شماره چاه‌های نفت بسیار زیاد خواهد شد. و خطر اکولوژی هم بیشتر. در این رابطه سروری اتحاد محیط زیستی طبیعت چنین میگوید. آقای الیسوزیف ابراز می‌دارد که الان در دریای خزر تنها یک چاه نفتکشی فعال است و در آینده چنین چاه‌ها به 400 عدد خواهد رسید و آن وقت به فعالیت آنها نظارت کردن کاملا امکان ناپذیر می‌گردد. و در نتیجه پرتاب‌های نفت زیاد و محیط زیست اینجا خراب خواهد شد. به گفته آقای الیسوزیف سال‌های اخیر در دریای خزر شماره زیادی تیولین‌ها یعنی سگابی و سگمایه‌ها به هلاکت رسیدند و یا صید شدند. سببی چنین حادثه زیاد شدن پرتاب‌های نفت و بد شدن حالت محیط زیست در اینجاست. آقای الیسوزیف تاکید میکند طبیعی است که بازرگان‌ها همیشه در اندیشه زیاد کردن درآمد خیش هستند و آنها پروای دیگر مسئله ها از جمله خرابشوی محیط زیست ندارند. این در حال است که نفت در شرایط پرخطر با استفاده فشار بساب بلند و گاز کربنات تولید میگردد و این هر دو به محیط زیست خطر دارند و آنها مرگ طبیعتند. از سوی دیگر شکار سگ‌ماهی در اینجا همانا ادامه دارد و در نتیجه زهرآلود شوی آب دریای خزر و شکاری بی‌سابقه مقدار چنین ماهی تارفت کاهش می‌یابد. بر علاوه سگابی هم نظر به سالهای قبلی در دریای خزر بسا کم شده است و به این دو جانور آبی در این منطقه خطر جدی تهدید می‌کند. سرور اتحاد محیط زیستی طبیعت میگوید که اگر در مورد حمایت سگابی و ماهی و دیگر نباتات و جانوران دریای خزر چاره‌های فوری اندیشیده نشوند، این منطقه را خطر بزرگ اکولوژی تهدید میکند. آقای الیسوزوف تاکید میکند شرکت‌هایی که به تولید نفت مشغولند درک نمیکنند که محیط زیست بالاتر از نفت و دیگر ثروت‌های طبیعی قیمت دارد و فردا ذخیره نفت در اینجا انجام می‌یابد، ولی طبیعت بایگری بزرگ و نوعداست، از این خاطر آن را باید حفظ نمود. مسئله حفظ طبیعت دریای خزر بندشی سرور اتحاد محیط زیستی طبیعت کار یک کس و دو کس یا کار یک کشور نیست. در این کار همه کشورهای حوزه دریای خزر باید سهم بگیرند. آقای الیسوزوف افزود که وای چند سال قایی سازماندهی صندوق بین المللی حمایت خزر را به میان گذاشته بود و الان ضرورت چنین سازمان در اینجا بیشتر گردیده. همچنین راه های دیگری حفظ جانوران و طبیعت خزر موجود است و یکی از چنین راه ها را آنها در دریای ارال استفاده برده بودند. آقای الیسوزوف ابراز می‌دارد که ما برنامه ویژه در مورد حمایت و افزایش دادن سگ‌ماهی دریای خزر در دریای بلخش را ترتیب دادیم. زمانی در دریای ارال چنین ماهی با نام شیپ موجود بود و آن را تقریبا 40 سال قبل به دریای بلخش آوردند. الان در دریای ارال چیزی نمانده، ولی ماهی شیپ حفظ شد و آن در بلخش به مقدار زیاد موجود است. با تاکید سرور اتحاد محیط زیستی طبیعت، محض با چنین راه ها باید ماهی دریای خزر را به دیگر منطقه ها برده پرورش و حمایت نمود تا آنها از بین نروند. الان آنها با چنین راه ها این نوع ماهی را از نابود شوی حمایت میکنند و باید چنین کار دامنه وسیع پیدا نماید. زیرا طور کارشناسان معین کردند تا سال 2010 تولید نفت را در این منطقه به 350-400 میلیون تن رساندند. بر علاوه حکومت های حوزه دریای خزر یعنی قزاقستان، ترکمنستان، ایران، روسیه و آذربایجان ثروت های زیر دریا را بین هم تقسیم کرده پروای آب و محیط زیست آن ندارند. ماهیداران باشند میخواهند در اینجا حتی آخرین سگ ماهی را نیز شکار نمایند. صاحبان کارخانه و شرکت ها نیز به مسئله محیط زیستی و حمایت طبیعت دریای خزر از پس پنجه می نگرند و همه این خطر محیط زیستی را در منطقه بیشتر می سازد. این در حال است که دریای خزر در زمان شوروی ممنوعگاه و منطقه بسا زیبا و نظرربای بود و در آن نوهای گوناگون ماهی و سگابی و دیگر جانوران پرورش می یافتند. الان باشد آن به نقطه پرخطر محیط زیستی تبدیل یافته است. نصیب جان امونی، الماتا، مخصوص برای مجله برگ سبز رادیو آزادی.
نگرانی اکولوگ های قزاق از وضع نگران کننده زیست محیطی در دریای خزر. اخیراً ساکنان رشت با گرفتن نمونه از کشاورزان دیگر مناطق کشور برای بار اول پرورش زراعت در زیر گرمخانه ها را براه موندند. منطقه رشت که از کوهستان تاجیکستان است و با سبب کمی پایین تر بودن حرارت میانه در قیاس با دیگر مناطق کشور زراعت خیلی دیرتر پرورش می شود و با گرفتن این چنین اقدام ساکنان رشت می گویند از این بابت در فصل سرما و ابتدای بهار نیز می توانند به محصولات تر و تازه زراعت دسترسی پیدا کنند. ادامه این موضوع در گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
برای اولین بار ساکنان دهات کمراب و هایت ناحیه رشت در پرورش سبزیجات زیر گرمخانه ها کار گرفتند. گلرخسار نازیم و یک زن کشاورز میگوید طبیعت کوهستان عمدتاً سرد بوده، انواع زراعت با تفاوت از وادی های همواری کشور دیرتر یعنی در ماه های آوگوست و سپتامبر پخته میرسند. بنابراین وی گفت با دستگیری مالی سازمان بین المللی حیات شفقت در وادی رشت سال قبل چنین کار روی دست گرفته شد که منافع زیادی اقتصادی را در پی داشته است. این مصاحبی ما گفت در بیشتر وقت بنا به بارشات زیاد، نارسایی نیروی آفتاب و دیگر حوادث طبیعی در اوایل بهار سبزیشی به تاخیر سبزیجات مشاهده می شود.
داره که در هوای کشاده که به ماه آوگوست سپتامبر اکتبر می پزد و این مثال نمی فورد گپ همی دور انا اینه که ما در گرمخونه می پزیمش این به ماه مای ایون می پزد که در این ماه مای ایون وقتی خوردن پمیدور است. در ماه خرد چی در کار برگه پامیدور. این همی هر پگایی هچ که آوش میتی یک بار میدونی میچیش حاصل نوکه که از زمین میگیریم که ای بسیاره. همی زرمی همی گرمخونه ما دو بار حاصل میگیریم. در همی قشلاقه که 70% گرمخونه دارم. با درینگای یا خیلیش گلکرگی یا خیلیش پامیدارو نوشونده. این همی همه طرفه پر. مثال در زمینی هموار این همه حاضر خدمت شنونده ما. گشنی چنوندم پیاز شنوندم اینه پامیدارو براوری همی شنوندگیم همو جا. برای همی نشونتی همی مردم. ما اکه برای چی گرم خونه کردیم که در 4 فصلی سال همی احالی منکو با میوه تر تازه با ویتامین و این ویتامین یعنی حیات یادم زیر ویتامین هست.
با گفته گل رخسار نازیمو و فعلا تنها در یک دره کمروب 400 گرم خونه فعال بوده است و علاکه با درینگ و پامیداری گرم خونه ها گل بستند.
این همین من نگاه کردم که خودت هم نگاه کنیم حواست میبره که شینم تماشا کنم کیرم میوه تر تازه سبز خرم نمیفوره.
آنچه که ما مشاهده کردیم سبزیجاتی که در یک روز در هوای کشات و زیر گرم خانه شینانده شده است از جهت سبزیش از هم تفاوت خیلی زیاد دارد. منظر اسمتوف ساکنی روستای سنگ ملکی رشت میگوید رستنی زیر گرم خانه گرمی لازمه را از نیروی آفتاب میگیرد و از سوی دیگر از بارانهای سخت و تندر و چراغت امین میماند و افزود تشکیل گرم خانه ها مهنت زیاد نمیخواهد.
ممکن بعد 10-15 روز بودرینگکو وای کنیم خوردن شد با آخروی ما انشالله که پامیدورم سر می شود. البته یک بهبودیه برای خلق ما. علاقه ما می تونیم که بخریدن بازار خوجگی خدمونه از همی پامیدور و بودرینگ بر وقتی تامین کنیم.
مهنت زیاد طلب نمی کنیم.
همگی من همینه در بین 3 روز همه طرفه تو کاریدنش تو کندن و پارو پاکی مقصد دیگر جا آوردنه مدت 3 روز همینه من تشکیل کردم.
این است که خانمی رعنو یک ساکنی دیگری رشت می گوید به سبزیجات زیر گرم خانه ها تماشای دیگری دارد.
غلطات بلغاریه اینا پامیدور گشنی چای اینا بودرینگ های خیلی سودن کدوم زیبا چیندن خورده نمیشه.
چی شوزی خورده سوده؟
خیلی گشنی شو اونا پامیدور شمالی شده که اکی یک مروتی بای ما او قدر چی نشیده مگنه اولی برخ شده.
طوری که گفته شد تشکیلی گرم خانه ها درشت همکنون به مراتب می افزاید. خانم نازی موا می گوید اینی زمان از دیگر جماعت ها برای این کار درخواست شده است و ای گفت محصولات این گرم خانه ها آری از همه زهرهای کیمیاوی بوده جوابگوی به معیارهای اکولوژی است. از سوی دیگر برای مردمی کم بضاعت دهات چنین یک کار فایده زیاد خواهد آورد زیرا فعلا در بازار گرم یک کیلو پامیدوری صادراتی از 12 تا 13 سومانی و یک کیلو بادرنگ از 3 تا 4 سومانی ارزش داشته است.
و شنونده گیرومی با این گزارش رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله زیست محیطی برگی سبز. با شما در این شماره من برادی یوسفی بودم. همیشه در پناه خداوند بزرگ باشید و با رادیوی آزادی بمانید.
پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش من رسیدم رو به آخر تو بیا شروع من با شب و عد قصه جدا کن چکه کن رو باور من خط بکش رو جای پای گریه های آخر من اسم تو ببخش به لبام بی تو خالی نفس خوب قد بکش رو باور من زیر سایه بون دستم خواب سبز رازقی باش عاشق همیشگی باش خستم از تلخی شب تو طلوع زندگی باش پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش من رسیدم خط بکش رو جای پای گریه های آخر من من پر از حرف سکوتم، خالیم